در انتخابات مجلس شورای اسلامی یه اتفاق زیبا و ستودنیه. زیباترین حضور یک ملت پای صندوق‌های رأی در واقع وقتی تحقق پیدا می‌کنه که نامزدهای اصلح، یعنی بهترین و برترین افراد، به نمایندگی مجلس انتخاب بشن، به امید اون روز و حضور همه ما در پای صندوق‌های رأی. همچنان با شما هستیم، امیدوارم که برنامه ما رو بپسندید و با ما همراهی بفرمایید. یکی دیگه از بخشای برنامه که تقدیمتون میکنیم، بخش بدون تعارف.
بدون تعارف. سلام، به بدون تعارف خوش اومدین. مهمون این برنامه حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ احمد سالک، نماینده مردم شریف اصفهان. حاج آقای سالک سلام، به بدون تعارف خیلی خیلی خوش اومدیم.
من هم درود و سلام به همه شنوندگان خوب رادیو معارف و همه دست اندرکاران دارم.
خیلی ممنونم حاج آقای سالک. ما سوالهامون اینجا بدون تعارفه و معمولا هم اولین سوالی که میپرسیم اینه، آیا مجلس در رأس همه اموره؟
مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی است و هیچگاه نباید این رکن اصلی با شکستی روبرو بشه. لذا کلامی رو که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودند که مجلس در رأس اموره، یک واقعیتیه.
خب حاج آقای سالک، دلیل شما برای این پاسخ چیه؟
دلایل این مطلب چند مسئله مهم هست. یک این که با قانونگذاری خودش در ابعاد مختلف نیازمندی های حکومت در بعد اجرا و قضایی، در حقیقت برای دستگاه های اجرایی، نهادها و قوه قضاییه ریل گذاری می کند. این مطلب از این جهت رأس اموره. نکته دوم بحث نظارته. رسالت دوم مجلس نظارت بر حسن اجرای قوانین و مدیران کشور هست. ابزار این نظارت را هم قانون اساسی و آیین‌نامه‌های داخلی تعیین کردند، از قبیل تذکر شفاهی نماینده، تذکر کتبی نماینده، سوال از مدیر، تحقیق و تفحص از عملکرد مدیریتی و مسائل مربوطه به او، و بالاخره استیضاح و یا از اجرای اصل 89 قانون اساسی، یعنی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور. یعنی تا این سقف قانون اساسی میدان رو به مجلس داده، از این بابت هم رأس اموره. نکته سوم که قابل توجه، ارتباط مستقیم با مردم، اما این ارتباط باید تعریف شده باشد.
به نظرم خیلی خوب اشاره کردیم به این دلایل. اما حاج آقای سالک، یه سوال بدون تعارف بعدی مونه. در واقع چرا گاهی نماینده ها طرح سوال از مسئول یا وزیری رو امضا میکنن اما صبح نشده امضای خودشونو پس میگیرن؟ واقعا یه آفت برای مجلس ما نیست؟
گاهی سوال و یا تذکر برای امتیاز خواهی فرده، این آفته. من سوال میکنم برای اینکه یه امتیازی در بخش مدیریت اون دستگاه یا مسائل دیگه بخوام انجام بدم. میبینم که هرچی به مسئول بالاتر میگم برای تغییر مدیریت نمیکنه، سوال میکنم. کما اینکه نمونه داشتیم، سوال از آقای رئیس جمهور که ما در سال 97 انجام دادیم، آقایونی که امضا کرده بودن دستگاه های زیرب مثل وزارت کشور کجا و کجا اینا رو دیده بودن. ساعت 12 شب ما شاهدیم که اون مدیری رو که نماینده میخواست گذاشتن، اون کسی که باید بره برش داشتن. فردا صبح اومد امضاشو پس گرفت. این کار غلطیه. ثبات شخصیت توحیدی یک نماینده مبتنی بر تکیه بر مواضعشه، نباید تسلیم بعضی از مسائل بشه.
دقیقاً. حاج آقای سالک، سوال بعدی، تو دوره نمایندگیتون شده به مردم قولی داده باشین و بهش عمل نکرده باشین؟
من با صراحت به شما بگم، من در تمام 5 دوره‌ای که مجلس شورای اسلامی بودم هیچ موقع به مردم حوزه انتخابی هم قول ندادم. علت داشتی مسئله برای این که من قول بدم فلان کار رو براتون میکنم بعد امکانات دولتی یا غیر دولتی نباشه. من به مردم دروغ گفتم، من اینو خیانت میدونم، اما پیگیری کردم، پیگیری هم به نتیجه رسیده.
خیلی هم عالی جناب سالک. اگه اینجوری باشه به نظرتون دیگه مردم به اون نماینده رنگ میدن، نمایندهی که قول نده اصلا؟
نه، مردم ما مردم با بصیرتی هستن، ممکنه همچین اتفاقی بیفته، ولی مردم مردمی هستن که به نماینده و نوع افکار و تفکر و عملکردش نگاه میکنن.
خب حاج آقای سالک، بدون تعارف بپرسم، شده نماینده‌ای بر اساس منفعت شخصی یا تشکیلاتی به قانونی رأی بده یا رأی نده؟ اصلا یه همچین موردی داشتیم تا حالا؟
داشتیم. من به یکی از این آقایون بحثی تو مجلس بود، گفتم نظر شما چیه؟ گفت نظر منفیه، رأی منفی میدم. گفتم چرا؟ گفت تشکیلات گفته. گفتم اگر فردای قیامت خدای متعال شما رو پای میز سوال گذاشت و ازتون سوال کرد که این رأی اگر داده میشد مثبت به نفع ضوابط دینی و الهی بود، ولی توش تشکیلات رو، خدا رو به تشکیلات فروختی، فردا جواب خدا رو چی خواهی داد؟ سکوت که از سرش رو زیر انداخت. این نوع وابستگی به تشکیلات که انسان جای تشکیلات رو با دین عوض کنه خطرناکه.
بله، حالا همین سوال رو در مورد رأی به وزرا میپرسم. شده کسی منافع شخصی یا تشکیلاتیش ایجاب کنه که به مثلا فلان وزیری که از لحاظ علمی لیاقت بیشتری داره یا لیاقت نداره رأی بدن، رأی ندن و اینجوری تصمیم بگیرن؟
بله هست، ما میبینیم، مرتب میبینیم افراد، انسانهای شایسته میان میدون ولی رأی نمیارن. الان همین مسئله تو انتخابات نمایندم هست. شما توی یه استان میبینی آدم های بسیار وزین با ظرفیت و شخصیت هستن، ولی به دلیل همین درگیری های سیاسی کاری و سیاست زدگی اینا رأی نمیارن و یه آدمی که شایستگیش کمتره رأی میاره. یعنی اون جو تبلیغاتی و فعالیت هایی که انجام میگیره اون انتخاب اسلحه رو نمیتونه بکنه. بعدها پشیمون میشه که چرا من به این اسلحه رأی ندادم.
از حضور آقای سالک در برنامه ایران سربلند و بخش بدون تعارف تشکر میکنیم. از شما شنونده های محترم هم سپاسگزارم که این بخش رو شنیدین. خدا یار و نگهدارت.
با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم.
حماسه سیاسی یعنی حضور آگاهانه مردم در صحنه سیاست کشور و مدیریت کشور. نمونه بارزش همین حادثه انتخابات است که اندکی بعد انشاءالله به توفیق الهی در وقت مقرر با حضور و شرکت شوق آفرین مردم انشاءالله انجام خواهد گرفت.
با رأی خود نوشتم ایران من بهشتم، با سرنوشت میهن پیوسته سرنوشتم.
در طول این 30 و چند سال این ملت با این همه معارضه، با این همه دشمنی ایستاد. مسئولین اگر یک جا ایستادگی از خودشون نشون دادن به پشتوانه مردم بود، به پشتیبانی مردم بود. آفرین اول مال مردمه، تحسین بزرگ متعلق به مردم است. اینها بودن که دل دادن، پشتگرمی دادن به مسئولین که بتوانن در مقابل زورگویی ها و فشارها و افزون طلبی های دشمنان و مستکبران بایستن.
موجیم و باک از کینه طوفان ما نیست، موجیم و باک از کینه طوفان ما نیست. ماییم در هر صحنه دوشا دوش با هم، ماییم در هر صحنه دوشا دوش با هم. موجیم و دریا باغ سبز میهن ما، آسمان ها عرصه پرواز ها ما. صد صبح روشن میدمد هنگام خواندن، در امتداد کوچه آواز ها ما، در امتداد
سرفراز باد پرچم سرنگ وطنم و پاینده باد مردم خوب کشورم ایران که در دوم اسفند ماه حماسه ای دیگر رقم خواهند زد. به امید حضور گسترده در پای صندوق‌های رأی در دوم اسفند ماه با شما دوستان عزیز خداحافظی می‌کنم و تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.
آن زمان که بن آدم آن زمان که بن آدم سر به پای آزادی دست خود ز جان شستم دست خود ز جان شستم از برای آزادی از برای آزادی.
دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مهتاب بی نشان.
اللهم صلی علی فاطمه و ابیها اللهم صلی علی فاطمه و ابیها
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با آخرین برنامه مهتاب بینشان از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معرف در خدمت شمایی. در این مجموعه کتابهایی رو معرفی کردیم که درباره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده. در این برنامه هم با ما همراه باشید.
السلام علیکی یا بنت رسول الله
یا بنت رسول الله
السلام علیکی یا بنت نبی الله السلام علیکی یا بنت حبیب الله.
میخوام از شما بپرسم معیارتون برای ازدواج چیه؟
من اول معیارم خانواده بود و اینکه طرفم مطمئن باشم که اون چیزایی که مثلا توی عرف جامعه هست و قبول داره، که اهل نماز باشن،
هم از نظر خانوادگی، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر مالی. این مچ بودنه، یعنی اینکه همون همکف بودن، حالا من کلمه‌شو امروزی دارم میگم، ولی به نظرم این که دو نفر از همه حالا خصوصیات مختلف ریزش حالا دیگه خودشون باید برن توش با هم صحبت کنن یا با هم دیگه تحقیق کنن.
خود ازدواج کردی؟
بله.
چند وقته؟
دو هفته است.
راضی هستی؟
بله، تو این دو هفته که ولی بودم.
اگر بخوای به این نفر همسن و سال خودت، نه کسی که الان قصد ازدواج داره، بخوای توصیه بکنی برای انتخاب همسر آیندهش، بهش چی میگی؟
بهش میگم که هیچ آدمی کامل نیست. این که مثلا بخوام بگن سراغ یه نفر برم که از همه لحاظ کامل باشه، نه، این درست نیستش. هر کسی یه نقصایی داره. کسی موفق تو زندگیش که بتونه با اون نقصها کنار بیاد. همونجوری تو زبان میگیم جنس مخالف. یعنی اصلا توقع نباید داشته باشیم که دقیقاً اون چیزی که ما میخوایم باشه. این که بتونیم کنار بیایم که اون جنس مخالفه، پس دقیقاً اون چیزی که ما 100% میخوایم نیستش. تونستیم با این کنار بیایم، مطمئنا تو زندگی موفق میشیم.
خودت متأهلی؟
بله.
چند سال ازدواج کردی؟
ما 7 سال.
از زندگی راضی هم هستی؟
خدا رو شکر، الحمدلله.
فکر میکنی چقدر ازدواجت اسلامی بوده، بر اساس پارامترهای اسلامی و دینی بوده؟
من والا ملاکم نماز بود، خانواده بود.
اول تو انتخاب که خب باید ببینن خانواده‌شون به هم می‌خوره، یعنی چیزای کلی، از کلیت میرن به جزئیات دیگه. اول اینکه خانواده‌شون به هم می‌خوره، از نظر مالی به هم می‌خورن، از نظر کاری به هم می‌خورن، قیافه همدیگه رو می‌پسندن، اینا همه مهمه.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك.
همکار گزارشگرمون آقای مسعود سروی در برنامه‌های مهتاب بینشان پرسش‌های مرتبط با محتوای کتاب‌ها رو از مردم می‌پرسیدند، با تشکر از زحمات ایشون. در این بخش از برنامه مهتاب بینشان کتاب بانوی نمونه اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها رو معرفی میکنیم. این اثر ارزشمند توسط آیت الله ابراهیم امینی تألیف شده. حجت الاسلام علی قمی درباره این کتاب بیشتر توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه مهتاب بینشان. یکی از کتاب‌هایی که در حوزه زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نگاشته شده، کتابی است با نام بانوی نمونه اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها. پدید آورنده این کتاب آیت الله ابراهیم امینی است. اگر بخوایم سیر این کتاب و نگاه این کتاب رو برای خودمون مشخص بکنیم، میتونیم این گونه به این کتاب نگاه بکنیم که اسلام برای حفظ منافع بانوان و رشد و ترقی اونها احکام و قوانین و برنامه‌های خاصی رو داره. اگر بخوایم به سیر این کتاب نگاهی رو اجمالاً داشته باشیم، به این نتیجه میرسیم که مؤلف این کتاب فضای زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در خانه امیرالمؤمنین ترسیم کرده. دو پسر معصوم یعنی امام حسن و امام حسین رو در این خانه تربیت کرده و دو دختر شجاع و فداکار مثل حضرت زینب و ام کلثوم رو به جامعه تحویل داده. با این حساب مؤلف دنبال این هست که در این کتاب یک خانواده نمونه و یک خانواده اسلامی رو به دیگران معرفی بکنه. وقتی که به فصول این کتاب نگاه میکنیم، مؤلف از ولادت تا ازدواج رو در یک فصل، عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها رو در یک فصل و نقطه مهم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در خانه امیرالمؤمنین ترسیم کرده. در قسمت بعد این کتاب فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها برای خوانندگان بازگو شده. در فصول آخر زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر اکرم رو ترسیم کرده و در آخر هم تحقیقی در منازعه حضرت زهرا سلام الله علیها با خلیفه اول در این کتاب ترسیم شده. امیدواریم که بتوانیم از این کتاب و امثال این کتاب بهترین توشه رو برداریم.
فاطمه جان منم فدای درگاه تو، به امیدی نشستم سر راه تو، دل سپردم به عشق تو ز روز نخست، چشم امید من به سوی الطاف تو.
ایمان و عبادت فاطمه. پیغمبر اکرم درباره فاطمه علیها السلام می‌فرمود: ایمان به خدا در اعماق دل و باطن روح زهرا چنان نفوذ کرده که برای عبادت خدا خودش را از همه چیز فارغ می‌سازد. و نیز آن حضرت می‌فرمود: فاطمه دخترم بهترین زن عالم است، پاره تن من و نور چشم من و میوه دل من و روح و روان من است. حوریه‌ای به صورت انسان، آنگاه که در محراب عبادت بایستد، نورش برای فرشتگان آسمان درخشندگی می کند. خدا به ملائکه خطاب می کند: بنده مرا ببینید چطور در مقابل من به نماز ایستاده و اعضای بدنش از خوف می لرزد و غرق عبادت است. ای ملائکه، گواه باشید که پیروان فاطمه علیها السلام را از عذاب دوزخ در امان قرار دادم. البته شخصی که در مرکز نزول قرآن تولد یافته باشد و در دامن وحی رشد و نمو کند و شب و روز گوشش با صوت قرآن آشنا باشد و تحت تربیت پدری مانند محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار گیرد و در خانه شوهری مانند علی ابن ابی طالب علیه السلام زندگی کند که عابدترین افراد اهل زمان بود، باید چنین مقام شامخی را در عبادت داشته باشد و باید ایمان در اعماق روحش نفوذ نماید.
تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان. تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران.
ممنون از سرکار خانم شیرعلی که سطرهایی از کتاب ارزشمند بانوی نمونه اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها اثر آیت الله ابراهیم امینی رو برامون قرائت کرد.
نور جهالت محو شد،
با نور نام فاطمه، بانوی خورشیدی حق، فخری تو بر عالم همه، نور جهالت محو شد.
خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد با برنامه مهتاب بینشان در راه گسترش فرهنگ فاطمی قدم‌هایی برداریم. از اینکه شما هم در این راه نورانی همراهمون بودین سپاسگزاریم و با شما خداحافظی می‌کنیم.
یم ابی‌های رسول، یا فاطمه، یا زهرا، ای دختر خیر انو، آینه نور خدا، ای بهترین پیک و پیام،
یا فاطمه یا زهرا،
تو کوکبی یا کهکشان، تو منظری یا بیکران، یک سور نور و زندگی، گشت نصیب این جهان، گشت نصیب این جهان.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و شنوندگان همراه با شبکه رادیویی معارف، در خدمتتون هستیم در پنجشنبه شب یا شب جمعه از شبکه رادیویی معارف. التماس دعای خیر دارم از شما و دوستان عزیز در این لحظات که خیلی ها کمیل میخونند، خیلی ها ذکر میگن و ارتباط میگیرند با حضرت حق و عالم معنا، اگر که دلتون شکست، اگر که حس خوبی پیدا کردید، اگر احساس کرده اید که پرده های بین شما کنار رفته با حضرت حق، همون لحظه است که خدا گفته بنده من الان دعا بکن، چرا که دعا مستجاب میشه. برای همدیگه دعا کنیم، برای شفای همه بیماران دعا کنیم، برای حل مشکلاتمون دعا کنیم و یک دعای خیلی بزرگ دعا کنیم برای اومدن کسی که هممون بیقرارشیم.
من که تو را ندیده این گونه بیقرارم، ای گل چرا نیایی در چشم انتظارم، یک شب گذر کنم از کوچه نگاهم، چشم انتظار فردا سیاه، دریا به دریا بیقرارم در هوای کوی تو، صحرا به صحرا رقص پارم در خیال روی تو، افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی، منزل به منزل میروم دنبال عطر و بوی تو. Joe.
جان ما دل خستگان مانده به راه آسمان تا تو بیای. دریا به دریا بیقرارم در هوای پوی تو، صحرا به صحرا رقص هارم در خیال روی تو، افتان و خیزان چون نسیمی
دوستان گرامی، همراهان عزیز و ارجمند، انشالله در رأس همه دعاهامون تعجیل برای فرج مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باشه. خب دوستان عزیز، در ادامه دعوت میکنم کلام ناب رو بشنوید، صحبت‌های شهید سرفراز حاج قاسم سلیمانی با موضوع عوامل موفقیت یک ملت. ساعت 21 هم آخرین اخبار معارفی رو تقدیمتون میکنیم.
با روح خدا هم سفر دلها بود، آنکه در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
وقتی رهبری کما اینکه امروز در جامعه ما مقام معظم رهبری فرسنگ ها در جلوی ملتش دیدبانی میکند، مراقبت میکند، به موقع فریاد میزند، اعلام آماده باش میزند، ملت را بسیج میکند، مسئولین را جهت میدهد، این ملت رمز اصلی موفقیتش اینه. عامل دومی که همتای رهبریز، همراه با رهبریز، که اگر جامعه ازش غفلت بکند، که امروز آثار این غفلت در جامعه ما بعضن مشهود هست، عامل انسانهای فداکار است. عامل انسانهای فداکار خیلی عامل بزرگی است. رهبر جامعه اگر امام معصوم باشه، علی ابن ابی طالب باشد، چه چیزی امیرالمؤمنین را در جامعه خودش، امیرالمؤمنین با اون ذکاوت و شجاعت و بصیرتش، حکومت امیرالمؤمنین را دچار مشکل کرد؟ نبود انسانهای فداکار. این از کلام خود امیرالمؤمنین مشهوده، چه اونجایی که یاران خودش را یاد میکند، این قوم الذين دعوا الى الاسلام فقبلوا وقرأ القرآن فحكموا وهيجوا على الجهاد فوله وله لقال اولادها تلا آخر. با تأسف، چرا وقتی یک شخصیتی مثل مالک شهید می شود اینقدر امیر المؤمنین متأثر می شود؟ این تأثیر انسانهای فداکار از رهبری، ولو امام معصوم باشد، اگر جامعه تخلیه شد از انسانهای فداکار، اون جامعه دچار مشکل خواهد شد. اگر جامعه اصرار کرد بر انحطاط جوانان خودش، اون جامعه دچار خسارت بزرگی خواهد شد.